در غیر این صورت آموزش اتفاق بیفته.
البته در مرکز ایشون آموزش اختلال یادگیری دوره‌های مختلف برگزار شده، چون خودم شرکت کردم در مرکز تهران برگزار شده.
من این نکته خانم دکتر بفهمید توضیح دادم. ببینید خانم دکتر عزیز، اصلا اینجوری نیست که افرادی که تدریس می‌کنه، هر کسی در حوزه تخصصی خودش،
بله،
یعنی دانش آموزی که طیف اوتی، معلمی که در حوزه طیف اوتیسم کار می‌کنه، معلمی که در حوزه مشکلات ویژه یادگیری کار می‌کنه، معلمی در حوزه نابینا، یعنی افرادی که تدریس می‌کنه همه افراد متخصصن،
بله.
یعنی ما تدریس نمی‌کنیم، ما فقط میایم برای اینکه دانش آموز راحت‌تر بتونه اینا رو آموزشو بگیره ما داریم کمک می‌کنیم. اگر تدریس سراسر افراد متخصص. یه نکته بگم آقای اسماعیلی، ببینید در کنار در آموزش پرورش دانش آموز،
زمان دارید هنوز ادامه بدید، شما کامل نشدید برمیگردید.
در کنار معلمان ما که همه معلمان در حوزه آموزش پرورش با نیازهای ویژه، همه معلمای تخصصی هستن، یعنی ما افراد غیر متخصص نداریم. اما تفاوت آموزش پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه و آموزش پرورش عمومی اینه که در کنار معلمان کادر توانبخشی داریم.
عالی هست.
بله. گفتار درمانگر، کار درمانگر، شنوایی شناس، فیزیوتراپ، تیم تخصصی که در کنار معلم، یعنی اگر نباشه کار ما اصلا هدفمند نخواهد بود. خب این افراد با دانش تخصصی که در حوزه‌های شناختی، روانی، درکی، زبانی دارن، کمک میکنن به معلم و دانش آموز که ما راحت‌تر به اون اهدافی که در اون دوره داریم برسیم.
سپاسگزارم. برمیگردم به شما، هر فرصت دارید.
محبت دقیقاً همین هم منظور هست. برای مثال مثلا زمانی که برای یک فرد اوتیستیک لازم هست که یک مثلا آموزش انتقال داده شه، بک‌گراند یا پیش زمینه، حالا اگه لغت فارسی رو درست استفاده کنم، پیش زمینه‌ای که باید باشه برای فرد مثلا مبتلا به ADHD، باید از فلاشینگ نورهای کمتری استفاده شه، چون باعث میشه که حواسش پرت بشه. در مورد یک فرد اوتیستیکی که از مثلا سطح متوسط به سمت پایین تر هستش، اتفاقا باید فلاش های نور توی اون محتوای آموزشی بیشتر باشه تا بتونه جذب توجه اون دانش آموز داشته باشه. این هست که باید اضافه بشه به کنار مهارت های تدریس، مهارت های تدوین، تا یه وقت ما انرژیمون هدر نرفته باشه.
من میخوام جمع‌بندی کنم صحبت شما رو. خیلی نکته کلیدی و راهگشایی دادید. صحبت سرکار دکتر هاشمی منو بر این میداره که واقعا هم وزارت محترم آموزش پرورش، هم زیر مجموعهاش از جمله حوزه‌ای که حضرت عالی مدیریتش رو داریم، که ما به کمیته های تخصصی نیاز داریم، یعنی روانشناس نیاز داریم، نمی‌دونم دارید شما، نه ویژه و خاص تولید محتوا، یعنی اتاق فکری که این تجربه ها رو بدن. به فرض مثلا وقتی اوتیست گفتم در دوره این مشکل اوتیسم هست، ممکنه واکنش هایی به نوعی از حتی اون چی میخوام بهتون بگم، تروکاشا یا کلک هایی که ما تو تصویر به کار بریم، اون کارو نباید بکنیم چون دورش میکنه. باید از متخصصین در همه حوزه‌ها استفاده کنیم، صرفا به دانش خودمون اکتفا نکنیم. ما تو دانش خودمون ممکنه خیلی سرآمد بشیم، ولی واقعا نیاز داریم که از متخصصین. خب اتاق فرمان سرکار خانم بحری در حال پرواز هستن برای یک سفر به با امواج رادیوی بخش بعدی رو ببینیم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
گفتگوی در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشت هشت گفته گفته.
در این بخش، یعنی بخش بازخورد، سر زدیم به نحوه ارتباط معلمین دانش آموزان با نیازهای خاص. همراه ما باشید و صحبت‌های اونها رو بشنوید، از دانش آموزان با مشکل کمبینایی و نابینایی تا دانش آموزان اوتیسم.
به نام خداوند زنبور میاد یه نقطه بالای ر میمونه،
رها کرد، متغیر زموش.
برای ما روزی نزدیک های 23 تا 24 تا گوش میفرسته.
از آب بیرون بیفته چطوری در حال جان کندن هستش،
فایلی رو ضبط بکنم، ویرایشش بکنم، ولی همین ویرایش کردنش مثلا وقت میبره.
این بچه ها کتاباشون برل، دستگاهشون فرق میکنه، مجبورن خیلی وایس بدن، خیلی تکرار کنن، تمرین کنن با بچه ها.
توی پارک رفتی گلهاگش دیادی،
از طریق لب خونیم فیلم برداری میکنن از خودشون و تو گروه میفرستن که ما دانش آموزان ناشنوا متوجه بشیم.
هم ناشنوا اصلا اعتباطی به صورت کنامی سکته.
ساعت 11:30 شب بود، با معلمشون آنلاین بود و این واقعا جای تقدیر داره.
تقروم داری باید تنگش.
کار درمانش هر روز براش مطالب میفرسته، گفتار درمانش.
ما مجبوریم از تصاویری که برای بچه جذابیت داره استفاده کنیم.
ویدیویی درست میکنیم، صدای خود معلم رو روش میذاریم.
نه احتیاط، نه دقت، دوید و رفت روی خط.
سمیرا صدیقی، بازخورد، هشتگ گفتگو.
هر چیز یه ساعتی داره، ساعت بیداری، ساعت خواب. اما برای معلمی که آموزش مجازی برای دانش آموز با نیازهای ویژه انجام میده، خواب معنا نداره. ساعت 2 شب دانش آموز براش پیغام میذاره. چرا؟ چون نیاز ویژه داره. این واقعیت معلم‌ها توی این حوزه است. تفاوتش صد چندانه با معلمی که معمولا کار درس انجام میده. خانم کریمی بزرگوار، چون زمان اندکه، ویژگی‌هایی که کمتر مردم میدونن لطفاً بفرمایید در حوزه آموزش، و بعد من بعد از سوالی که از خانم دکتر پرسیدم راجع به پویش هم از شما خواهم پرسید.
در مورد تولید برنامه ها، چون بعضی معلم ها در مدرسه، در منزلشون، اون کارگاه هایی که شون بعضی از دروس ما مهارتی هستن و برای ارتباط نیاز به یک فضای خاص دارن، معلمان در دوران کرونا که همه معلمان در منزل بودن و آموزش رو از منزل کنترل میکردن، با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه حضور پیدا میکردن و توسط همکاران اداری فیلم برداری میشد و فیلم در اختیار اولیا و دانش آموزان قرار داده میشد. خب همطور که مستظر هستید، دانش آموز ما جدای از مسائل آموزشی، بحث ارتباط عاطفی شدیدی که بین معلم و دانش آموز هست و واقعا بعضی از دانش آموزای ما رو دچار مشکلات روحی و روانی کرده بود. بعضی از معلم‌ها تماس می‌گرفتن و اجازه می‌خواستن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما در منزل دانش آموز حضور داشته باشن که هم بحث آموزش داشته باشن، هم اون مشکلات رسیدگی به اون عواطف و احساسات و رفع مشکلات روحی و روانی دانش آموز.
چاره‌ای هم نیست. اینا باید از نزدیک با اون مربیشون کار بکنن. و مثل دانش آموز معمولی نیستن. خب من می‌خوام اول پیامک‌ها رو بشنویم، بعد از شما یک سوال ویژه دارم. بشنویم سرکار خانم حسن‌پور بزرگ پیامکایی که رسیده.
بله، چند تا پیامکایی که همراهان برنامه برامون ارسال کردن در ارتباط با همین کودکان عزیز استثنایی. مثل یه پدری از شیراز که برامون پیامک زدن، فرزند اوتیسمی دارن و گفتن اصلا کاری ندارم که فرزندم در مدرسه چه یاد میگیره و چه یاد نمیگیره، اونها در خانه نبودن، در مدرسه بیشتر خسته میشدن، حالا شبانه روز بیدار و مضطرب، با او چه کنم؟ یکی از سوالایی که در ارتباط با خانواده ها هست.
خانم دکتر پاسخ بدن بهتره در مورد دانش‌آموزان اوتیستی.
باید دید که در چه سطحی هستن، چون واقعا خوب شد که البته این سوال مطرح شد. ما اینجا در این جمع که گفتگو کردیم بیشتر روی بار آموزشی صحبت کردیم، ولی واقعیت اینه که در مورد عزیزان با نیازهای متفاوت، گاهی حتی رسیدن به اون حد مطلوب آموزشی مد نظر ما، نیازمند اینه که اون جنبه‌های درمانی و پاراکلینیکی که اون دانش آموز اون فرد داشته همراه باش باشه. برای مثال همین عزیزی که گفتن، احتمالا مثلا در مدرسه که حضور داشتن، شاید مثلا در واقع ماساژ درمانی داشتن، شاید میتونستن از آب درمانی استفاده کنن، شاید در واقع تمرینات حسیشون و کار درمانشون بهشون میدادن و این آماده میکرده دانش آموز رو برای یاد گرفتن، برای افزایش دانایی اون دانش آموز. ولی الان اونها نیست. وقتی نیست، ما راجع به انتقال دهنده‌های عصبی هم صحبت کردیم، اونها هم در حالت عدم تعادل هستن و دانش آموز احتمالاً فقط داره مثلا داروی پزشکی خودش رو دریافت میکنه، ما بقیه موارد رو دریافت نمیکنه. بنابراین با یک چالشی مواجه شده مغزش و نمیگیره اون چیزی که لازم داره رو. به خاطر کرونا احتمالاً پدر و مادرش نمیتونن که مثلا اون رو حتی پارک ببرن تا یه بخشی از اون تمرینات حسی رو خودشون بتونن جایگزین بکنن. ولی پیشنهادم به این پدر بزرگوار این هستش که میدونیم که خیلی زحمت میکشین و خیلی بزرگوار هستین. لازم هست که یکم متفاوت‌تر نگاه کنید، هم در صبوری کردن نسبت به رفتارهای بچه، هم در خلاقیت شخصیشون، یعنی بازی‌هایی رو طراحی کنن با بچه انجام بدن، شکل اون بازی‌ها همون‌هایی باشه که پیش از شیوع کرونا دانش آموز یا فرزند اون‌ها در مدرسه یا در اون مجتمع توانبخشی که می‌رفته دریافت می‌کرده.
سپاسگزارم. پیامک دیگر اگر هست بفرمایید.
بله دوستی با پیش شماره 0910 چهار شماره آخر 1957 پیامک زدن از تهران و نگران مدت زمان آموزش‌های اینترنتی هستن. میگن این زمان آموزشی تو فضای مجازی کوتاهه و احساس می‌کنن دانش آموزانی که پایه درسیشون ضعیف‌تر هست به شدت ضرر می‌کنن. برای جبران زمان آموزشی مورد نیاز آیا برنامه‌ریزی خاصی انجام شده؟
سرکار خانم کریمی.
خب برای دانش آموزانی که نیاز به تلاش بیشتر دارن، قطعا تا شهریور ما زمان داریم، حتما مراجعه کنن به مدرسهشون و حتی اگر لازم بود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانش آموز بتونه در مدرسه حضور داشته باشه و اون عقب افتادگی آموزشی و تحصیلیش قابل جبران هست.
سپاسگزارم. و پیامکی بعدی.
بله آقای کرمی از تهران هم پرسیدن آیا برای آموزش دانش آموزانی که دچار ضعف بینایی هستن یا دسترسی به موبایل و اینترنت ندارن چه تدبیری اندیشیده؟ آقای
صالحی خدمت شما عرض کنم، ما ابتدای بحثم عرض کردیم بالاخره دنیا به سمتی رفته که یک تعریف جدیدی رو از آموزش در حوزه فضای مجازی با همین قشری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی قشر ویژه، در نظر گرفته. یک گجت هایی اومده، مثلا من چند تا مثال برای شما عرض بکنم. مثلا ما یک ساعت هوشمند داریم از شرکت دات که خط بریل هست، در واقع تمام امواج و پیامک‌ها رو به صورت بریل روی این اسمارت واچ در واقع برای شما منعکس می‌کنه. گجت‌های دیگه‌ای داریم که روی عصای یک فرد نابینا هست، به وسیله امواج فراصوتی در واقع میاد و مسیرهای خطرناک رو براش مشخص می‌کنه. گجت دیگه‌ای داریم برای این افراد که اینا همه در خدمت آموزش هستن. در واقع من مثالش رو برای شما عرض بکنم، دو تا دیگه من برای شما عرض بکنم و بعد چون واقعا استفاده میکنم از فرمایشات دوستان. فرض بفرمایید که دوباره گجت دیگه یک سنسور خیلی کوچیکی هست که وقتی روی نوشته قرار میگیره اون نوشته و تکست رو تبدیل به صوت میکنه، مثل همین قلم‌های نوری که ما احتمالاً باهاش سر و کار داشتیم. یه ابزار ویژه دیگه جدیداً و اخیراً اضافه شده به این سیستم، بازم اینو در قالب یک مثال عرض میکنم خدمتتون که ملموس‌تر باشه. ما یه سیستمی، حالا شما واردتر هستید که رسانه‌ای هستید، یه سیستمی داریم، سیستم اوزمو که لرزشگیره در واقع موبایل. وقتی که این حرکت موبایل دوربین در واقع روی جایی که پرفراز و نشیب هست قرار میگیره، خب با این تکون‌های مقدار جلوه‌های بصری به هم میخوره. کار این اوزموها لرزشگیر هست. یکی از این مشکلاتی که این عزیزان در واقع باش دست و پنجه نرم می‌کنه که این همین دیوایس رو، این تبلت رو، این گوشی رو نمیتونه راحت دستش بگیره. یه نوشته میخواد بخونه، دستش بارها و بارها ممکنه تکون بخوره. یا باید کسی برای اون در واقع این تبلت رو، این دیوایس رو نگه داره، یا اگر خودش بخواد مستقل و خودکفا این کار رو انجام بده مشکل داره. دستگاهی اضافه شده به این سیستم که موبایل رو مثل همین اوزمو به صورت لرزشگی براش ثابت قرار میده، با حرکت چشم یا اشاره سر به طرف چپ و راست این ایبوک ها رو براش تسهیل میده.
سپاسگزارم خانم حسن‌پور، از شما سپاسگزارم. تلفن ها رو آماده پخش هستن. بله. شما تلفن ما 226-52-285. در این چند دقیقه پایانی برنامه هم اگه خواستید با ما تماس بگیرید. بشنوید.
سلام. با توجه به اینکه خب الان چند وقتی هست که آموزش مجازی راه اندازی شده و تا حدودی میتونم بگم موفق بوده، ولی این برای دانش آموزان در سطح عادی بوده، آیا برای دانش آموزان استثنایی چه کار کردید و اونها چگونه میتونند از این فضای مجازی بهترین بهره رو ببرن؟ با توجه به این که عرض کردم این در حالتیه که برای دانش آموزان معمولی خالی از مشکل نیست و مشکلات بسیاری هست. حالا اگر ما زیر ساختاش رو کنار بذاریم که چقدر واقعا اینترنت میتونه مقاومت ایجاد کنه برای یادگیری و اینکه چقدر اون زمانهایی که اختصاص میدن درست باشه و با توجه به اینکه در همه جا آیا این امکان داشتن گوشی های هوشمند برای بچه ها هست، برای بچه های استثنایی چه میشه کرد که اونها بهترین بهره رو ببرن؟
بله چون زمان برنامه کم هستش، ما اگه فرصت شد یک تلفن دیگه پخش میکنیم. بله پاسخ این شهروند محترم رو بفرمایید سرکار خانم کریمی.
در مورد آموزش فضای مجازی که توضیحات کافی همه دوستان بله. ارائه دادن، ما دانش آموزانی داریم در شهر تهران که شاید دسترسی به گوشی هوشمند یا اینترنت نداشته باشن. بله. در مدارس شناسایی شدن و برای این عزیزان بسته‌های آموزشی و محتوای آموزشی به درب منزلشون ارسال میشه و بازخورد از خانواده گرفته میشه که آموزش تعطیل نشه.
بسیار عالی. اداره آموزش پرورش استثنایی شهر تهران گل کرده، یعنی هیچ چیزو کم نگذاشته برای خانواده‌ها، واقعا برای همه معلمینی که در این حوزه تلاش میکنه، همه مسئولانی که صادقانه بی هیچ ادعایی در این ایام کرونایی سعی کردن آموزش مجازی رو از بچه‌ها دریغ نکنن سپاسگزاریم. اما سرکار خانم دکتر هاشمی بزرگوار، ببینید یک موضوعی وجود داره و اون این هستش که در حوزه علوم شناختی من فکر می‌کنم شاید نیاز باشه که به این بهانه مردم بیشتر با این حوزه آشنا بشن. چه کمکی میتونه در این ایام به خانواده‌ها بکنه؟ من میخوام بخش واپسین برنامه رو به پدر و مادرهای این افراد اختصاص بدم. بله. چه کمکی به اونها میتونیم بکنیم تا این فضا رو در کنار مسئولین امتر با آسایش خاطر طی بکنن؟
این عبارت آخرتون آقای اسماعیلی در واقع جمله کلیدی هستش، چون ما نیازمند همکاری صمیمانه مسئولین هستیم که همینطور هم هست. برای مثال مسئله مهمی که وجود داره و خیلی هم ملموسه برای والدین بچه هایی که نیازهای متفاوت دارن این هست که بالاخره این ابزار، این موبایل، این تبلت و این لپتاپ، هر چیزی که استفاده میکنه این دانش آموز، هنوز نتونست اون خوگیری لازم رو مغزش برای تطبیق با این مدالیته انجام بده، هنوز براش غریبه، یعنی نتونسته باش ارتباط کامل بخواد برقرار بکنه و بتونه باش خوگیری، مغز باش خوگیری انجام بده، باش راحت باشه. شاید لازم باشه که، البته منظور من از این جمله سهلگیری افراطی نیست، ولی شاید لازم باشه که ما برای ارزشیابی بچه ها نسبت به سالهای قبل یک مقدار سادگیری بیشتری داشته باشیم. یعنی اگر امکانش باشه بله، مثلا برنامه ریزی آموزش پرورش استثنایی به این سمت برود که مثلا در همون زمان شهریور ماهی که خانم کریمی عزیز فرمودن، این امکان باشه که نسبت به سالهای قبل سهگیری بیشتری برای ارزشیابی اتفاق بیفته. و همیشه من خیلی وقتا وقتی که حالا شما فرمودین که ما مراجع خصوصی نداریم، خیلی همینطور نیست، داریم ولی به اون کلان نیست. این هست که میگیم ببینید رفتاری که از این دانش آموز عزیز، این فرزند عزیز رخ داده، انتخاب او نیست، اتفاقی است که در مغز افتاده.
آفرین. انتخاب او نیست، اتفاقی است که در مغز افتاده، مثل اتفاق عشق که در قلب میفته، یک بار میبینی عاشق شدی، اتفاق است که افتاده. خب 4-5 دقیقه فرصت داریم خانم کریمی بزرگوار، میخوام تو 2 دقیقه آنچه که امروز شما صحبت کردین برای کسی که همین الان به ما پیوستن توضیح بفرمایید.
من یه نکته اشاره کنم آقای اسماعیلی بزرگوار، من عرض کردم تا شهریور فرصت دارن آموزش‌های بیشتر ارزشیابی انجام شده بر اساس فعالیت‌هایی که اون 4 ماهی که دانش آموز حضور، 4-5 ماهی که در کلاس حضور داشته و بر اساس اون فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داشته. ببینید ما در فضای مجازی واقعاً هم مدرسه واقعی رو ایجاد کردیم، یعنی هر کاری که در مدرسه واقعی در آموزش پرورش با نیازهای ویژه انجام دادیم در فضای مجازی انجام دادیم.
خانم گرمن دیستی میخوام اضافه کنم، واقعا حیف نگم، تفاوت در اینه، ممکنه من برم مدرسه معمولی دیپلم بگیرم اما هیچ کدوم کتاب به دردم نخوره، اما آنچه که در این مدارس آموزش داده میشه برای زندگیه، یعنی جهت یابی، بریل، گفتار درمانی برای زندگیه. این تفاوت، نمره مهم نیست، اینی که تو کل زندگیش میخواد ادامه بده. درست گفتم؟
بله بله. خب. در اصل
بفرمایید شما مهارت ها،
ببین کسب مهارت هاست. ببین ما واقعا اون تربیت یک فرد تمام ساعتی بر اساس سنت احوال بنیادی، یعنی در حوزه آموزشی، پرورشی، تربیت بدنی، مشاوری، ما آقای اسماعیلی صدای مشاور داشتیم.
بلی.
صدای مشاور، مشاوره به اولیا در حوزه دانش آموزان در ساعت، در تمام ساعت شبانه روز که دانش آموز دچار مشکل هست.
بلی.
در حوزه تمام بخشی، در حوزه آموزش، پرورش، تربیت بدنی حدود 45 پویش در شهر تهران انجام شده که در همه حوزه فعالیت شده.
این پویشی بود که انجام شده. سپاسگزارم. یک دقیقه جناب صالح جنبلی.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم از خانم کریمی و حضرت عالی. در مجموع من اگه میخوام در یک دقیقه تمام جان مطلب رو عرض بکنم خدمت شما، این هستش که من خیلی فکر میکردم رو عنوانی که شما روی برنامه گذاشتید، نیازهای ویژه. اومدم گفتم شاید دیوایس های مختلف، گجت های مختلف میتونه کمک بکنه، ولی در نهایت اگر من بخوام یک جمله رو به عنوان کلیدی ترین جمله یا این بحث در نظر بگیرم، از فرمایش خود خانم کریمی استفاده میکنم. ما بیشترین نیازمون در واقع الان در شرایط فعلی آموزش های لازم برای معلمین عزیزمون که ازشون واقعا سپاسگزاریم، به خاطر اینکه مدرسه تعطیل شد ولی آموزش رو تعطیل نکردن، شبانه روزی زحمت کشیدن، ولی باید بپذیریم که توی شرایط فعلی به خاطر اتفاقاتی افتاده ما حتما نیاز داریم که معلمینمون رو در این فضا تقویت بکنیم.
سپاسگزار از شما همکار ارجمند، دوست گرانقدرم جناب آقای سعید سالی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. موضوع این برنامه در هشتگ گفتگو آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه بود، هست و همچنان به عنوان یک وظیفه خواهد بود. خانم شهناز کریمی، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران، دعوت ما رو پذیرفتن و پاسخگوی سوالات ما بودن. همچنین سرکار خانم دکتر سید فاطمه سید هاشمی، دکتر تخصصی روانشناسی شناختی و مشغول در پژوهش علوم شناختی، پاسخهای مستدلی دادن و راهنمایی ارزنده عملیاتی انجام دادن. تهیه کننده برنامه خانم بهریه همچون همیشه با چشمان باز این برنامه رو هدایت کردن. خانم حسنپور کارشناس بخش اخبار فناوری اطلاعات بودند. خانم محبوب نموز صدا برداری گرانقدر ما، هماهنگی خانم سلامی، ارتباطات خانم برهانی گرانقدر، آیتم ساز و گوینده این آیتم خانم صدیقی، باسم سعید صالحی عزیز، دوست و همکار ارجمندم و من فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه هشتگ گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه چگونه، که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما شاهد وقوع خورشید گرفتگی بودیم ما، و در این خصوص برای اینکه متوجه بشیم که کیفیت نماز آیات چگونه خواهد بود، میخواییم صحبتهای حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا آقا بابا رو به اتفاق بشنویم. همراه ما باشید. 30,000-35 تا این گفتگو آماده بشه، 30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که همراه شما عزیزان خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان، و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، و شما عزیزان میتونید از طریق فضای مجازی هم به آدرس اینترنتی ما www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و اونجا کامنت هم بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. یکی از مسائلی که ما مسلمانان باید بهش توجه بکنیم و در دین مبین اسلام بسیار بسیار بهش تأکید شده، بحث نماز آیات هست. خب نماز آیات مانند نماز یومیه واجب هست و مانند روزه، حج و راجب مسائل واجبی که در دین مبین اسلام تأکید فراوان راجب شده، باید نسبت به نماز آیات هم ما توجه بکنیم. نماز آیات هنگامی که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رخ میده، باید به صورت ادا خونده بشه. یعنی شخص نباید عمدن این نماز رو قضا کنه، دقیقا مانند نماز صبح یا نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا باید به صورت ادا خونده بشه. یعنی زمانی که خورشید گرفتگی شروع میشه تا زمانی که خورشید گرفتگی در اون شهر به پایان میرسه باید شخص در این فاصله نماز آیات رو اقامه بکنه. چون نماز واجب هست به جماعت هم میشود این نماز رو ادا کرد. اگر کسی خدایی نکرده کوتاهی کرد و نماز آیات رو نخون، قضای این نماز باز به گردن اوست و واجب هست و باید حتما قضای این نماز رو به جا بیاره. در این جلسه و در این مسئله شرعی که خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته این شبکه رادیویی هستیم، خیلی مختصر و مفید کیفیت نماز آیات رو خدمت شما عرض بکنم. به چند صورت ما میتونیم نماز آیات رو بخوانیم، اما به دو صورت که به صورت معمول و مرسوم هست بنده خدمت شما توضیح میدم. شما یک صورتش رو انتخاب بکنید و به این صورت نماز آیات رو اقامه بفرمایید. صورت اول این که بعد از نیت و تکبیرت الاحرام حمد و سوره خوانده بشه و به رکوع بریم. ذکر رکوع رو که گفتیم دوباره بایستیم، حمد و سوره رو دوباره بخوانیم، دوباره به رکوع بریم. ذکر رکوع رو که گفتیم دوباره بایستیم، حمد و سوره یعنی همون قل هو الله احد خوانده بشه، دوباره به رکوع بریم تا اینکه تعداد رکوعها به 5 رکوع برسه. بعد به سجود میریم، دوباره در رکعت دوم به همان سبک حمد و سوره رو میخوانیم، به رکوع میریم، دوباره میایستیم، حمد و سوره رو میخونیم، به رکوع میریم تا به 5 رکوع برسه. حمد و سوره آخر رو که خواندیم قنوت بگیریم، به رکوع بریم، بعد سجود، تشهد و سلام نماز. این روش اول هست که خدمت شما عرض کردم. اما روش دوم که بیشتر خیلی ها به این روش نماز آیات رو میخونن به این صورت هست که ما نیت نماز آیات رو در دلمون یا بر زبانمون جاری میکنیم، تکبیرت الاحرام میگیم، سوره حمد رو میخونیم، اما برای سوره دوم سوره مبارکه قدر رو انتخاب کنیم بهتره. بگیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، میریم به رکوع، دوباره می ایستیم و ما ادراک ما لیلت القدر، میریم به رکوع، دوباره می ایستیم، لیلت القدر خیر من الف شهر، تا آخر سوره مبارکه قدر رو آیات رو یک به یک میخوانیم، به رکوع میریم که جمعاً میشه 5 رکوع، چون 5 آیه در سوره مبارکه قدر. این سوره رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم، هر قسمت رو به رکوع میریم، میایستیم، قسمت بعد رو میخونیم، بعد به سجود میریم، رکعت دوم هم به همین سبک سوره حمد رو میخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، به رکوع میریم، به 5 قسمت تقسیم میکنیم چون 5 آیه است، و دوباره به سبک رکعت اول نماز رو میخونیم، به رکوع و به سجود، تشهد و سلام نماز.
خب دوستان عزیز، صحبت های حجت الاسلام آقا بابا رو به اتفاق شنیدین در خصوص ادای نماز آیات که در مورد خورشید گرفتگی در حال انجام هست با هم شنیدیم. اما در لحظات پایانی برنامه ها در این نوبت کاری هستیم. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما خوبان داریم. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.